أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. چند تا مطلب از جلسات گذشته مورد سوال بوده که اینا رو با هم بحث میکنیم. گفتگومون در محاسبه و ارزیابی نفس و خیشتن بود. یک سری مباحث مربوط به محاسبه گفتیم. قبل از اینکه این بحث را ادامه بدیم، یکی از مواردی که حتما باید همه ما محاسبه و ارزیابی بکنیم، میزان علوم و معارفیه که داریم. به عبارت دیگه، توی فضاهای تخصصی اولین امتحانی که از افراد میگیرن بحث تخصصشونه دیگه. بعد فرد که تخصصش احراز شد، پیگیری میکنن که ببینن تعهدهای لازم را داره یا نداره. به خاطر اینکه اون علم و معرفت مقدم بر اون فضای عملی انسانه، و هر چند وقت یک بارم خصوصا در جاهایی که مهم اون فضای علمی، افراد رو ارزیابی های مجدد میکنن. بنابراین یکی از مواردی که حتما باید ارزیابی بشه، میزان ادراکات و معرفت هایی که ما داریم. هر کسی از ماها خب شغلی داره، درآمدی داره. مثلا 800 هزار تومان، 700 هزار تومان، 1 میلیون تومان، بیشتر کمتر، چقدر از اینها رو صرف غذای جسم میکنیم، چقدر رو صرف غذای روح. یه دونه نصف یک پای گوسفند رو میدیم میگیریم مثلا 100 هزار تومان، به دو سه روزم تمومش میکنیم. چقدر در ماه بریم کتابخونه بگردیم که چی به دردمون میخوره بخوریم. اصل غذا غذای روحه، منتها همونطور که روح خودش نامحسوسه، مرضش هم نامحسوسه. ضعف و مرگش هم نامحسوسه. اینکه بعضیا قلبهاشون مرده است، به فرموده امیرالمومنین فذلک میت الاحیاء، مرده است در بین زندگان، نه خودش متوجهه، دیگران هم میگن که این آدم مثلا خیلی آدمه شاداب و سرزندهیه که طبیعیه که شما یه هفته، 10 روز، 1 ماه کسی غذا نخوره، خب دیگه میمیره دیگه. ماه میگذره، ما چقدر مطالعه میکنیم؟ ممکنه بعضی از ماها مثل بنده کار قهری و اجباریش مطالعه کردن و اینا باشه، مطالعه ای که برای پس دادن به جای دیگه باشه، حالا میخواد تو زمینه شیمی و فیزیک و مهندسی باشه، میخواد تو زمینه فقه و اصول و تفسیر باشه. این مطالعه که مطالعه شخصی نیست، مطالعه کاریه. حالا یکی کارش بیل زدنه، یکی کارش چه میدونم مغازه‌داریه، یکی کارش اینه. این که برای تکمیل نفس خودش چه کنه، اون مطالعه. مطالعه که برای دیگران باشه، آدم مثل لوله میشه. دارت فهمیدی؟ آب از این من میگیره، از اون من میده. مثل این تحویل دارای بانک آمد، هی پول 1 روز 100 میلیون تومان بیشتر، 1 میلیارد تومان، ولی آخر هم قرض که داره 10,000 تومان قرض داره، اون 10,000 تومان قرض رو داره، اون پول دردی ازش دوا نکرد. قرض این که یکی از اموری که محاسبش لازمه و حیاتی، محاسبه میزان رشد معرفتی و علمی ماست. از 6 ماه پیش چقدر اطلاعات کسب کردیم؟ ما عرض کردم ممکنه ماهی 100,000 تومان، 200,000 تومان پول گوشت بدیم، چه میدونم 200,000 تومان پول آب و برق و تلفن، که از اینا بیشتر. ماهی 1 دونه کتاب اگر کسی بگیره و بخونه، 1 دونه میشه 1/10 پول گوشتی که داده، بلکه کمتر. چندین بار این معنا گفته شد که حرکت به عمله، نه به ولگشتن. از آقای قاضی مثال زدم، بالاترش از رسول اکرم. اطراف پیامبر خیلی ها بودن با پیامبر 5 وعده نماز میخوندن، آخرشم جهنمی شد. با پیامبر 5 وعده نماز میخوندن. نفس نفیسی که یک نظرش فرد قابل را میتونه به درجات تغییر بده. تو شرح احوالات مرحوم آقای ملا حسین قلی همدانی، شاگردشون مرحوم زیاده های ملکی، فکر کنم تا همین کتاب المراقبات باشه، میفهمیدن که یک شاگردی رو استاد به من سپردن که این رو مراقبش باش، تربیتش کن. شاگرد مستعد بود، بعد یه مدتی من دیگه زور میزدم نمیشد جلوتر بره. یه روز با ایشون آمدیم پیش مرحوم ملا حسین قلی، گفتم که این مستعده ولی دیگه هر کار میکنیم جلوتر نمیره، این عبور از نفس چجوریه؟ بعد میگفت ایشون اینجوری کرد، گفتن یه چیزی اینجوری، دستشون اشاره کردن با دستشون، و بعد این با همین اشاره از اون مرحله‌ای که مدت‌ها درش متوقف بود عبور کرد. حالا رسول اکرم که تمام علما و صلحا و بالاتر انبیا و اولیا، انگشت گیچ سر سوزنی از رسول اکرم را درک نمی کنن، کسایی بودن هر 5 وعده با پیغمبر بودن، پشت سر پیغمبرم نماز می خوندن، آخرش هم جهنمی شدن. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او سبع، 3 نفر، 7 نفر، 10 نفر، کمتر یا بیشتر. این بحث دینداری یک چیز ساده ای نیست. مشکل ترین ریاضت ها دینداریه. مثلا اونی که رو میاره به ریاضت های نفسانی و نمیدونم ریاضت های مرتاضی، این راه ساده رو انتخاب کرده، راه خیلی ساده ایه. مشکل ترین ریاضت دینداری و ثبات قدم در دینداریه. خودمونو ببینیم دیگه، که یک کسی استقامت داشته باشه در طول عمرش بر آنچه شنیده حقه. یه بار گفتن دیگه، یه بار شنیدیم دیگه. مشکل ترین ریاضته. و بعد مرد این میدان عبور میکنه از عوالم. یعنی همینطور میاییم و میریم و بعد اون به جایی میرسه که اول خدا میبینه بعد دیگران. از رسول اکرم پرسیدن که به معرف تربک، خدا رو با چی شناختی؟ بعد آقا فرمودن که عرفت بالله عرفت الاشیاء. فرمودن به معرف تربک چه کلمه ای بود؟ با چی خدا رو شناختی یعنی چی؟ خدا رو که در متن معرفت همه. بگو اشیاء رو با چی شناختی؟ بگو این ستون رو با چی شناختی تا بگم با خدا شناختم. بالله عرفت الاشیاء لظهوره و خفائها. به خاطر که خدا ظاهر و اینا مخفی هست. ثبات کسی داشته باشه اینطوری میشود. دقت فرمودین؟ باید خودش آدم درست ارزیابی بکنه. بالاخره ببین، مطالعه برای خودش، نه برای امتحان، نه برای کنکور، نه برای نمیدونم مؤسسه قبول شدن، نه، همه اینا کنار بذاره، برای خودش کی مطالعه کرده که خودشو کامل کنه، نه حتی برای افزایش علم. برای افزایش علمم ناقصه، غلطه. بگذاریم. این پس یکی از مرتبه های ارزیابی، ارزیابی علمی معرفتی. تو همه چی پیشرفته شدیم، پیچیده شدیم، اطلاعات داریم، چقدر رفتیم تو فضای آنچه باید اطلاعات کسب کنیم. اینا رو باید دادن بالاخره به دست بیاره. این باشه تا یک تکمله ای داره تا عرض کنم. بعد شرط کسب علم اصلا یک جزء کوچکش فهم و ذکاءه. ذکاء یعنی هوش، تیز هوشی. عمدش چیه؟ عمدش تقواست. و اتقوا الله و یعلمکم الله. نمونهاش که فراوانن دیگه. افراد تیزهوشی که ما دیدیم، هم تیزهوش بود هم خیلی هم زحمت میکشید، اتفاقا معلمای خوبی هم داشت، پرتلاش هم بود، به هیچ جا هم نرسید. چون تلاش علمی و زحمت مثلا علمی، استاد خوب، نمیدونم هوش خوب داشتن، اینا همه برخی از مقدمات کسب علمه، نه تمامش. خب اون استعداد لازم هم و کافی نیست، اون طهارته که انضمام پیدا میکنه تمامیت میده به آدم که نتیجهش میشه اعتدال در صراط مستقیم که فرد رو از دو سر افراط و تفریط بیرون میاره. آقا فرمودن که قطع زهری اسنان، عالم متحتک و جاهل متنسک، دانای بی پروا و بی تقوا و نادان اهل عبادت خشک. زمین زدن دین رو، اول خودشون هلاک میشن بعد دیگران رو. نه، بعد ما مراقب باشیم، یعنی بعد هم عقل عملیمون که اون عهده‌دار تصمیم های ماست و هم عقل نظریمون که عهده‌دار فهم و ادراک ماست، هر دوتا رشد کنه، وگرنه آسیب داره. خلاصه شاخصه، یکی از شاخصه‌هاش هم اینه که علم اونیه که آدم رو خاکسارتر کنه، هرچی عالمتر متواضع‌تر. تواضع هم یک امر درونیه، خود آدم میفهمه. گاهی وقتا ممکنه آدم یک ظاهر متواضع داشته باشه یا نداشته باشه، فرق نمیکنه. اصل اون حاله که خود آدم باید متوجه بشه دیگه، وگرنه میزان سنجش، فقط عرض کردم دیگه، میزان علم نیست. حضرت موسی علی نبی نواله علیه السلام حرکت میکردن، پیغمبرم بودن، در اواخر عمرشونم بودن، بعد این پیامبر بزرگوار توسط خدا مأمور میشه که شاگردی کنه. ملاک این پیغمبر چیه؟ عقل و نقل. خدا میخواد بهش بفهمونه که ملاک فقط عقل و نقل نیست، با اینکه عقل و نقل ملاکه دیگه، ملاک ما عقل و نقل دیگه، چیز دیگه نداریم که. اون با عقل، حالا وارد وادی شدیم که وارد نشیم بهتره، یک ترازوی بعضی از موارده، نقلم ترازوی بعضی از موارده. اینی که بعضی چیزا که حقائقه با عقل جزئی و نقل ظهور اولیش اصلا فهم نمیشه. حضرت موسی با میزان و معیار عقل و نقل هی داره به حضرت خضر ایراد میگیره دیگه، نمیتونست تحمل کنه. یعنی حقائقی برتر از طور عقل وجود داره و برتر از طور اول نقل، چون نقل کشش داره. حالا این شاید در قبل از نزول تورات بوده باشه، نمیدونم، این چون یک تفاوت اساسی تورات داره و این خودش یه سری داره. تورات در آخر عمر حضرت موسی به حضرت موسی داده شد، وقتی که از مصر، از مدین میامد حضرت موسی به سمت مصر، اونجا 10 فرمان بهش داده شد. بعد تورات 40 سال بعد داده شد، یعنی 40 سال اصلا دین مقومش کتاب دیگه، کتاب دینه، کتاب نداشت تورات. بعد از اینکه از مصر آمدن بیرون و بعدم تو صحرا سرگردان شدن، سالهای سال که گذشت، بعد داده شد. یعنی در آستانه مرگ حضرت موسی تورات بهش داده شد، که این از کدامی سری داره، فعلا بهش کار نداره. قبل از اینکه با ملاک عقل و نقل تنها هم نیست، این قلب باید صیقل بخوره بالاخره. این از روایت رسول اکرم که فرمودن اگر جایی گیر کردین متوجه نشدین چیکار کنین، مشورت، عقل اینا جواب نمیده، پیگیری ها، پرسجوها، تحقیق ها، بالاخره موند، حضرت فرمودن استفت قلبک، اونم در حساس ترین کارها. این روایت استفت قلبک راجب قضاته، قاضی داره از لبه جهنم داره راه میره دیگه. اگر دانسته خطا کنه میفته جهنم، ندانسته خطا کنه میفته جهنم، ندانسته درست حکم بده بازم میفته جهنم. فهمیدن قضات چهار دسته هن، سه دسته شون تو آتش هن، یک دسته شون اهل نجاتن. رجلون قضا بالحق و هو یعلم، این اهل نجاته، درست حکم کرد در حالی که روشش هم درست بود. سه گروه دیگه، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، حکم درست داد اما تیر در تاریکی انداخت، این میره جهنم، از قضا درست در آمد. و دو تای دیگه، رجلون قضا بالباطل و هو یعلم، و رجلون قضا بالباطل و هو لا یعلم، اون که به باطل حکم کنه چه دانستش، واقعا سر این تیغ جهنم دارن راه میرن قاضی ها. یه بار یکی از رفقای طلبه میخواست، گفت من میخوام برم قاضی بشم. گفتن اگه دوست به جهنم برو قاضی شو، حتی به میزان واجب کفایی باید یه عده برن قاضی بشن دیگه، دقت نمونید، چون جهنم بالاخره به میزان واجب کفایی لازم ده. حالا شوخی عرض میکنم، چون قاضی خوب البته گوهره، اما قرار است که کار خیلی سختیه دیگه. توی همچی کار به این سختی، رسول اکرم میفهمن استفت قلبک، دو چند تا روایته، یکیش داره استفت قلبک، یکیش داره استفت صدرک، از قلبت استفتا بگیر. وقتی که همه راه ها رو رفتی جواب نمیده، خب این یک منبع ها، منبع اساسیه. اتفاقا توی فضای تحیرها هم یکی از راه ها همینه، این استخاره که اگه لازم شد یه زمانی راجبش صحبت میکنیم. استخاره به معنای طلب خیر دیگه، طلب خیری که اختیارش آدم دست خدا میده. اصل استخاره اینه که خود فرد استخاره بگیره، دقت فرمودین؟ اونم در زمانیه که فرد متحیر شده، یعنی نباید گر رو گر استخاره بگیره. استخاره دو تا معنا داره، یکیش یعنی طلب خیر کردن که از جنس دعاست، مثل استعاذه، پناه بردن به خدا. در اینجور موارد در روایت دارن که و اکثر الاستخاره، گر رو گر استخاره بگیر، یعنی آبم میخوای بخوری استخاره بگیر، بگو خدا تو این آب خیر قرار بده، این از جنس دعاست. یعنی هر کاری آدم میخواد بکنه که آدم نمیدونه پشتش چیه، علمش احاطه نداره، میتونه تمام کنه، کار خیره، صلاح هست، عمرش کفاف میده، اصلا میتونه انجام بده، مانعی پیش میاد نمیاد. بعد این فهمودن که بعد از اینکه جهات عقلی و شرعی رو پیگیری کردی، در این حال استخاره کن، یعنی زیاد به خدا پناه ببر، از خدا طلب خیر کن. یه استخاره هم داریم که اون زمانیه که آدم به تحیر رسیده، یعنی هرچی میگرده نمیتونه بفهمه کدوم طرف ترجیح داره، این کار انجام بده یا اون کار انجام بده. این وقت استخاره کردن مال زمانیه که عقل و مشورت چی بشه؟ به بنبست برسه. این چندین بار تا حالا گفتیم، بازم تکرار میکنیم که مشورت واجبه، مستحب نیست. و عرض شد که از ادلش هم اینه که روز قیامت طرفو میارن میگن چرا این کار کردی؟ میگه آقا من نمیدونستم. بعد بهش میگن خب چرا نرفتی بپرسی؟ هلا تعلمت. اگر مشورت مستحب بود، این فرد میتونست جلوی خدا دلیل بیاره، بگه خدایا من که نمیدونستم، عقلم نکشید، مشورتم که واجب نبود که شما الان یقه منو گرفتی، پس من بری از ذمه‌ام. نشون میده مشورت واجبه، عقلم میفهمه که واجبه، دلیل نقلی هم داره. اسم اصلا یه اسم سوره شده مشورت، سوره شورا. بلکه بالاتر، خدا به عقل کل عالم میگه مشورت کن، به پیغمبر میفهمد و شاورهم فی الامر، نکته داره. بعد تازه به پیغمبر میگه با کی مشورت کن؟ میگه با آدمهای فاسد عوضی مشورت کن. خیلی عجیبه، این و شاورهم فی الامر تو آیه جنگ احده. تو جنگ احد مسلمونا افتضاح کردن دیگه، مسلمونای دنیا طلب ضعیف الایمان سست عنصر به خاطر غنایم ریختن پایین، اون تنگر رو رها کردن. بعد اونا آمدن و بالاخره تو فضا چیره شدن، مسلمان شروع کردن به فرار کردن که این گناه کبیره که خدا وعده آتش بهش داده. این به مراتب از زنا و قتل و اینا بدتره. بعد به چه نحوهی آخه گاهی وقتا یه کسی آبرومند فرار میکنه از یه جایی، فرار مثلا با شیک و مثلا خیلی با مثلا فرض کنیم ده تحت یه پوششی، نه اینو عرض کردم یا نه، ما اون وقت دانشجو بودیم توی کلاس برگزار شده بود، 7-8 نفر کلن تو اون کلاس انتخاب واحد کرده بودن. بعد از این 7-8 نفر هم گویا بعد 4-5 نفر غیبت میکردن، یه بار یکی از این رفقای ما میگوتش که من تو کلاس نشسته بودم فقط من بودم استاد. بعد میگوتش که من خوابم میامد هیچ کی هم نبود که من. بعد یک نفر بعد از 45 دقیقه آمد، نفر دوم، گفتن این سنگر رو بگیر که من رفتم. یه وقتی کلاس شلوغه از اون طرف مثلا به بهانه میره و بعدم قرآن میفهمد گاهی وقتا منافقین اینجوری فرار میکردن. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازا فلیحذر الذین یخالفون عن امره الی آخر آیه. سل یعنی شمشیر رو از نیام بیرون کشیدن، اون قلاف شمشیر هست. تسلل یعنی شمشیر رو از قلاف بیرون آوردن. قد یعلم الله، میگه وقتی که آیات جنگ و جبهه و اینا نازل میشه خدا میبینه میداند مسجد شلوغه. خب مثلا یکی از مسجد میره مثلا بیرون پذیرایی کنه، بیاد تو مثلا نماز بخونه. بعد میگه که لواز یعنی پناه گرفتن، اعوذ یعنی پناه میبرم، الوذ هم یعنی پناه میبرم، اوز و لوز به یک معناست. بعد یکی که میخواست بره بیرون یواشکی اینا در مثلا پیامبر نشسته بودن مثلا یا داشتن صحبت میکردن یا وایساده بودن تو محرابشون، یکی که میخواست بره بیرون در لواز و پناه اون میرفتن که کسی متوجه نشود. این یه نوع فراره. این تو جنگ احد اینجوری فرار نکردن. قرآن میفهمد پیغمبر پشت سرشون داشت صدا میکرد نرین، اینا میرفتن اصلا بر نمیگشن نگاه کنن. از تسعدون داشتین از کوه بالا میرفتین، ولا تلوون علا احدن بهش کم نگاه نمیکردین. بفهمه دیگه چیکار میخوام بکنم، جونم مهمتر از این که پیغمبر بفهمه، جونم مهمتر از این که پیغمبر جونش حفظ بشه. اینجوری بود فضا. قد یعل اونجا باز آبرومند در میرفتن از تو کلاس و از تو مسجد، در لواز و در پناه میرفتن که یکم آبروداری کنن. اینجا چون دیگه وای میستادن کشته میشدن، میگه به درک میرم. از تسعدون ولا تلوون علا احدن، اصلا به هیچ کس اعتنا نمی کردین. و رسول و یدعوکم فی اخراکم، پشت سر شما پیغمبر وایستده و دعوت میخوندتون فلانی حسن حسین چی؟ اینجوری فرار کردن. با این فراریای از این جنگ که جان خودشون رو عزیزتر از جان پیغمبر دونستن و فرار کردن، بعد قرآن میفهمد که فبه ما رحمت من الله لنت لهم، به واسطه رحمتی که خداوند به تو داده که تو مظهر رحمت بالغ خدا هستی، نرم هستی با اینها. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آدم تند و خشنی بودی با خودشون مثل خودشون برخورد میکردی اصلا اینا پراکنده میشدن. فاعف عنهم، پس ازشون بگذر. واستغفر لهم، ازشون براشون استغفارم بکن. بعد جالبم هست، اول میفهمد فعفو یعنی اول تو بگذر، بعد استغفر که من بگذرم. نمیفهمد فاستغفر لهم وعفو عنهم. اون عفو رسول اکرم و اینکه دل رسول اکرم از افراد رضایت داشته باشه مقدمه بر رضایت خداست. اول تو عفو کن، بعد از من بخوا که من عفو کنم. خدای مهربان میبینین پاس میده عفو رو، از منم بخوا که من عفوشون کنم، چون بهانه میخواد خدا که عفو کنه. فاعف عنهم واستغفر. با اینکه گناه کبیره، اکبر کبائر مرتکب شده بودن. بعد تو این فضا و شاورهم فی الامر، با همینا مشورت کن. الله اکبر. تو فضا نمیگه افراد متقی و عالم و عابد جامعه رو جمع کن. امر مشورت پیامبر تو این فضا مطرح شده. البته این یک سری داره و این نکته داره که الان شاید ضرورت نداشته باشه طرح بحثش. ما وظیفمون این نیست بریم با آدمای بی تقوای نمیدونم مرتکب کبائر مشورت کنیم، اون پیغمبره. و اما تو این مشورت آیا چیزی گیرش میاد یا امر لغوه؟ نه، چیزی هم گیرش میاد. چه سری داره؟ یک بحث تفصیلی داره، فعلا بهش کار نداریم. قرار از این که به پیغمبری که عقل کله میگه مشورت کن. مشورت واجبه. بگذاریم. پس استخاره رو میگفتیم. استخاره مال زمانیه که عقل و مشورت جواب نده. همطور نیستش تا آدم با مسئله مواجه شد استخاره بگیره، چون حجت بین ما و خدا عقل و نقله. باید استخاره بکنیم به معنای اینکه طلب خیر کنیم، در عین حال عقلمونو به کار بندازیم. حجت که غالب شد که این کار لازم انجام بدیم، حالا چه لزومش از باب وجوب یا استحباب، یا لازمه که انجام ندیم چه از باب کراهت یا حرمت، باید رها کنیم دیگه. اگر احیانا اینا به پاسخ نداد، خود آدم باید استخاره بگیره، اونم نه با قرآن. اولویتش اینه که غسلی داره، بعدم نمازی داره، بعدم یه ذکری داره. بعد اونجا فرمودن اینجا از قلبت ببین چه استفتا میکنی. اونجا خدا قلبت را مجرای به اصطلاح القاء خودش قرار میده. غرضم این بود که این جریان عقل و نقل که لازمه، از اونا مهمتر قلب سلیمه که آدم باید داشته باشه. حالا وقتی اونم گذشت، اون راه های این که قلب همپای عقل جلو بیاد و ذهن جلو بیاد رو باشه برای فردا، یعنی برای جلسه بعد انشالله. به مناسبت همین معنا، علومی که ما لازمه در طول عمرمون برای زندگی مطلوب فرا بگیریم، این چند بار چون هی گفته بودیم و رفقا گفته بودن که چه علومیه، لیستش رو امشب عرض میکنم. اولا اینکه ما که به بلوغ رسیدیم، باید یک سری لیست ها رو برای زندگی خودمون مهیا میکردیم. یه لیست هاییه که 30 تاشه. من حال مساعد ذهنی نداشتم، یه مقداری بیشتر یادم نیامد. یک، لیست علوم لازم. اولین چیزی که باید داشته باشیم، ما چه علومی لازم داریم که در طول عمرمون فرا بگیریم، چون هر حرکتی که آدم میکنه تابع معرفتشه. معرفتش ناقص، حرکتش ناقص. ما من حرکتن الا و انت تحتاج و فیهه یا فیها الالمعرفه. هیچ حرکتی نیست الا این که در انجام اون به معرفت نیاز داری. پس اولین واجب ما کسب علومه، علوم لازم. بعد این علوم البته خودش اهم و مهم داره دیگه، بعضیش واجبه بعضیش مستحبه. پس باید لیستی، اینا که خیلی پیچیدگی نداره، هر کسی میخواد شروع کنه به حرکت باید راه را بشناسه، مسیر رو بشناسه، جاهای مثلا سختش رو، جاهای آسانش رو، چگونگی حرکتش رو، لوازم حرکت. این خیلی چیز ساده‌ایه. این آدم باز زمان بلوغ به دست می آورد که من در طول 50 سال، 60 سال، 70 سال عمرم چه چیزایی باید فرا بگیرم. عرض کردم یه هفته 10 روز اگه آدم غذا نخوره ضعیف میشه، یه ماه نخوره، 2 ماه نخوره، نهایتاً 3 ماه نخوره میمیره. این همین معنا ذهن آدمه، اون که استثناء نداره، که اتفاقاً اونا حساس ترم هست به خاطر اینکه اونا علاوه بر اینکه چیزی نمیخوره دائم داره افکار مخشوش درش ایجاد میشه از در و دیوار. خیلی خوب، متمم همین لیست کتب لازمی که یک انسان باید در طول عمرش بخونه، کتب مفید. متمم همین لیستی از سایت های مفید و پاسخگو که اگه آدم سوالی براش ایجاد شد کجا مراجعه کنه، و متمم همین لیستی از افرادی که توان پاسخگویی ذهنی، قلبی، علمی دارن. باید آدم باشه شماره تلفنی تو جیبش، سوال براش ایجاد شد پیگیری کنه. این 20-20 حرم که جواب میدن گرچه خب کار خوبیه، ولی آدم اون فرد پاسخگو رو که نمیشناسه که در چه وزانه از علمی هست، از علمیت هست. دقت فرمودین؟ باید آدم اول شناسایی کنه. اونا مال شرایط اضطراره. خب این اولی. دو، لیست واجبات. اینه که خیلی سخت نیست که آدم باید واجباتش بدونه چی هست. سه، لیستی از محرمات. چیا حرامه؟ چهار، لیستی از مستحبات. گاهی وقتا آدم نشسته مثلا فرض کنید که غذا میخوره، یه تیکه غذا رو میخوره، همین من کراهت داره. کراهت آسیب زننده است وقتی که آدم انجام میده. پنج، لیست مستحبات، مستحبات و مکروهات. 4 و 5. 6، لیست حقوق و وظایف. الان ما چه وظیفه ای نسبت به پدر و مادر داریم؟ این که یک کلمه همه بلدن بگن که وظیفه داریم احترام بگذاریم بهشون، نیکی کنیم، تفصیلش یعنی چی هست؟ اونایی که رشد کردن از اینجاها رشد کردن دیگه. اونی که دائم دست پدر را میبوسید، احترام مصادیق داره دیگه. وقتی که حرفی میزد ناگوار تحمل میکرد ولی اون ناحق باشه. حقوق من نسبت به پدر، اینا بخشیش تو رساله امام سجاد. رساله امام سجاد بخشی از حقوق، تمام حقوق نیست، باید آدم به دست بیاره. این شد 6، حقوق و وظایف، خصوصا در ارتباط با خانواده، پدر و مادر. از بزرگتون که والدین نسبت به فرزند، نسبت به همسر، شوهر، زن، خیلی وقتا نمیدونن. ظاهر زندگی آراسته عالی، باطن آتش. مثلا از واجبات همسر یعنی خانوم نسبت به شوهرش اینه که هر زمانی اون طلب بحث‌های خاص همسری رو کرد بیچونه چرا اجابت کنه. واجبه، مستحب نیستش که، اولین واجبش هم هست. یعنی اینکه الان حال ندارم، نمیدونم الان حوصله ندارم، نمیدونم چی، اینا حرامه، گر رو گرم داره انجام میشه. در وعده بالای شطر اگه بود اجابت کن. لیست حقوق، بعد مرد حالا باز چه وظایفی داره نسبت به دوست، نسبت به دشمن، نسبت به مؤمنین، در واقع 30 حق مؤمن بر یک مؤمن داره. مؤمن تو کوچه و بازار، مؤمن یعنی مسلمان. چی هست؟ همسایه، همکار، شاگرد، معلم، حقوقی که معلم برگردن ما داره، شاگرد برگردن ما داره. 7 لیستی از شاخصه های عقل که عقل خودمونو بسنجیم، باید دائم ارتقاء عقلی پیدا کنیم، چون عقل از اون چیزاییه که اگر ارتقاء پیدا نکنه افت پیدا میکنه. دقت فرمودین؟ این مثل بدن دیگه، بدن یه ورزشکار اگر ورزش نکنه او در اون سطح نمیمونه، افت میکنه. 8 شاخصهای اخلاق، پستیهای اخلاقی، فضائل و خصال نیک چیاست؟ 9 رذائل، لیستی از رذائل باید داشته باشه آدم. خیلی وقتا تا به یک چیزی توجه نکنه اصلا متوجه نمیشه این هست. چند شد؟ 10 شاخصهای دینداری، به کی میگن دیندار؟ مسلمان کیه؟ لیست ال... نمیدونم چی لیست ال... ایمان یا لیست تقوا یا یادم نیست، به کثرت صیام و صلات. لیست العباده به کثرت، عبارات متفاوته، چندین عبارت. وقتی که یکی رو دیدین به ظاهر نماز و عبادت و ایناش نگاه نکنیم، به چی نگاه کنیم که بفهمیم این مؤمنه یا نه، شاخصاش کجاست. نمیدونم چندومی شد بعدیش. 11 لیست ویژگی های شخصی خود، من چه ویژگی هایی دارم، استعدادهام چیه، توانمندیام چیه، علایقم چیه، نقاط قوت و ضعفم چیه. یعنی راهنمای خودشناسی، شناخت خود به این معنا، یعنی ویژگی های شخصی. 12 لیست ویژگی های معلم و راهنما و مربی خوب، راهنمای انتخاب راهنما. از کی سوال بپرسم؟ خصوصا سوال های حساسم که میخوام بر اساس اون جهتگیری زندگیمو تعیین کنم. نمیدونم بعدیش خصوصیات مشاور مطلوب، این باز غیر راهنماست. بعدیش لیست خصوصیات دوست مناسب. دوست اون جاییه که آدم را بهشتی یا جهنمی میکنه. قرآن میفهمد یک جهنمی که جهنم رفته بود گفت ای کاش که من با فلانی دوستی نکرده بودم که امروز تو جهنم نبودم، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اذلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان و للانسان به نظرم خذولا. کاش که با فلانی دوستی نکردم، تو راه بودم و من اینجوری نفله کرد. لقد اذلنی عن الذکر بعد از جاءنی. دوستی که مناسب نیست خطرش از شیطان بیشتره، چون آدم نسبت بهش گاردش بازه، پذیرایی داره. بعد اتفاقا قرآن یکی دیگر میگه که تو بهشته، میگه یک سر سوزن مونده بود که من جهنمی بشم به خاطر رفاقت با تو. میفهمد که تو بهشت یه نفری میگه که یک دفعه یادش میاد که من یک دوستی تو دنیا داشتم. لگه آیش یادم بیاد یه صلوات خط بفهمیم. عوض که میگه تو بهشته، بعد یادش از رفیقش میاد، فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، اطلاع یعنی اشراف پیدا میکنه، میبینه که در قعر وسط جهنم این دوستش. بعد این فرد میگه که قال تالله، این بهشتی میگه، قسم جلاله میخوره فرد بهشتی تو بهشت، که تالله ان کت لتردین، کاد کت یعنی خیلی نزدیک بود، یه نخ مونده بود خلاصه که من تو منو ساقط کنی. بعد میگه من نمیدونم، اصلا نمیدونم، من باید جهنمی بودم الان مثل تو. حالا آیه ادامش اینه که میفهمد که عربش یادم نمیاد، میفهمد که من نمیدونم، در حیرتم که چی شد که من الان بهشتی شدم. دعای پدر مادری بود، چیز بود. با این روند، با این رفاقت با تو باید جهنمی میشدم. یعنی روال عادی رفاقت با جهنمی، جهنمی شدنه، خصوصیات دوسته، یعنی راهنمای انتخاب دوست. لیست بعدی خصوصیات همسر مناسب، چجوری انتخاب کردیم، جوانه چجوری انتخاب میکنه، راهنمای انتخاب همسر. خیلی ها رو همسرها بهشتی کردن، خیلی ها رو جهنمی کردن، جهنمی ها رو بهشتی کردن، بهشتی ها رو جهنمی کردن دیگه، دیدیم و دیدید دیگه. لیست بعدی که نمیدونم چند دومی شد، 16 افته شد، خصوصیات شغل متناسب با خودم. چون قبلا یکی از لیست ها چی بود؟ استعدادها، علایق، ویژگی ها، توان، اینها. چه شغلی؟ راهنمای انتخاب شغل متناسب با منه که من رشد کنم. من که نمیخوام فقط پول در بیارم. شغل، شما یک سوم بلکه نصف عمرتون رو تو شغلتون دارین سپری میکنین. یعنی آدم اگه بخواد نصف عمرش رو فقط برای پول سپری کنه، این قد خسر خسرانن مبینن. بنابراین باید بدونه که در این شغلی که داره فعالیت میکنه چقدر تناسب داره، رشد میکنه با این شغل یا داره خودش را میکاهد، از اون طرف یه پولی گیرش میاد. لیست بعدی، الگوی صحیح، الگوهای صحیح درآمد و توسعه کاره. خیلی ها بودن به خاطر عدم الگوی صحیح برای توسعه کار بیچاره شدن. دیدیم ها، کار را توسعه دادن همان، اصلا ساقط شدن تو زندگی همان. بعدیش الگوی صحیح تخصیص، چجوری خرج کنم. بعدیش لیستی از عادات خود، من چه عادات گفتاری و رفتاری دارم، کدوماش مثبته کدوماش منفیه. عادات مطلوبم چیه، نامطلوباش چیه. بعدیش عوامل مثبت و منفی تأثیرگذار در سلامت جسم، که اصطلاحاً بهش تو طب سنتی میگن سته ضروریه. 6 چیز هست تأثیرگذار جدی در سلامت جسم. بعدیش عوامل مثبت و منفی تأثیرگذار در سلامت روح و روان که باید آدم بدونه. بعدیش لیست عادات، اون عادات گفتاری رفتاری یک چیزه، این لیست حالات، روحیات، خیالات و خطورات، چیا تو ذهن آدم میاد. از اینجا باید خودش هر زمانی خودش آدم ارزیابی کنه. بعدیش لیست ارتباطات، با کیا ارتباط داره و هر کدومش با چه توجیهی. بعدیش الگوی کسب اطلاعات، اطلاعاتش از کجاها میگیره، اون چیزایی که باور میکنه روش. تصمیم میگیره. بعدیش لیست شاخصه های انسان سالم برای که آدم خودش رو تطبیق کنه. بعدیش راهنمای تقویت ایمان، لیست آنچه رابطه انسان را با خداوند تثبیت و تقویت میکنه. بعدیش لیست آنچه رابطه انسان با خداوند را تضعیف میکنه. و نهایتاً لیست کارهای روزانه و تطبیقش بر آنچه باید می بود. و حتی چند تا لیست دیگه هم فکر کنم 27 تا شد. چند تا لیست دیگه هم هست که اونا دیگه برای الان یادم نیمده بود که من سرشبی داشتم اینا رو بازنویسی می کردم. یه چیز دیگه موند و این علوم لازم، اینا رو سریع بگم دیگه نیفته برای جلسه بعد. ببینید ما در 5 محور باید چیزی کسب کنیم. محور اول اینه که اول ببینیم که زندگی چیه، زندگی را میشناسیم یا نه، همین که عرفاً باهاش آشنا شدیم و همینجور آمدیم بزرگ شدیم دیگه. زندگی شناختنیه، یعنی ببین آدم مسائل زندگی چیه و مسئله شناسی حیات انسانی بکند. این محور یکه، کسیه که دانش میخواد کسب کنه. اینجا نیازها شکل میگیره، میفهمه این سری مسائل را دارد، چون همیشه علم پاسخ به نیازهاست. این محور شماره یک. محور شماره دو، وقتی که فهمید آدم یک سری نیازها داره، باید ابزارهای استخراج این نیازها و رفع این نیازها، دو به اضافه منابعی که یاری رسانند برای حل این مسائل داشته باشه. این محور دوم علوم که بحث طبقه بندی علوم، حیطه های زندگی، مدل نیازها تو این قسمت هاست. تو قسمت اول، تو این قسمت دوم ابزارهاست که بعدن عرض میکنم و منبع شناسی. بعد از اینکه ابزار و منبع رو دونست، باید ابزارهای فهم متن را بدانه، چون منابع ما خیلیش متنیه، یعنی نقشه مفهومی قرآن و نقشه مفهومی اسلام رو باید به دست بیاره یک نفر. محور چهارم بعد از اینکه اینا رو به دست آورد، باید به سوی اسلامی زیستن حرکت کنه، که خودش در دو تا فازه، یک فازش زندگی فردیه و فاز دومه یعنی مصادیق فردیه، پاسخ به اون سوالات و مسائله، و فاز بعدیش مسائل کلان زندگی تو فضای اجتماعی. محور پنجم برنامه ریزی برای اینها، روش تحققش، و محور ششم استخراج پاسخ. این محور ششم محور تخصصیه، پاسخ دین به مسائل زندگی چیه. حالا تو این محورها این علوم هست. محور شماره یک که زندگی شناسی باشد، برای اینکه آدم زندگی رو بشناسه، این 8 علم به نظر رسیده که لازمه. یک، انسان شناسی، بحث هویت انسان، بحث رشد، بحث انسان سالم، بحث انسان کامل، بحث نیازهای انسان، امثال اینها. دو، بحث زندگی و سبک زندگی. این علم دومیه که آدم باید ازش اطلاع داشته باشه. مسائل زندگی چیه؟ بحث معنای زندگی، بحث حیطه‌های زندگی، بحث مدل‌های نیاز. سه، بحث خداشناسی برای خدایابی. چهار، بحث هستی شناسی به معنای هستی ماورایی، ملکوت شناسی، ملائک و شیطان، که این بحث متمم به بحث توحیده و مقوم بحث نبوته. پنج، بحث خلقت شناسی، این افلا ینظرون های قرآن، مثل زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، منتها با محوریت نجوم و هیئت. نجوم و هیئت مهمه. بیشتر افلا ینظرون های قرآن متمرکز رو آسمان، خلقنا السماوات، خلق السماوات و سبن، چی چی، این خیلی بیشتر آمده تا ابل و نمیدونم جبال و امثال اینها، ولی اونا باید باشه. خلقت شناسی خلاصه یعنی آیات آفرینش جزء این موارد باید این فیزیک عمومی را، نه این فیزیک دبیرستان، فیزیک عمومی، آشنایی با فیزیکی که هستی را داره توجیه میکنه باید جزء درساش باشه. این پنج. این شش بحث مقصد شناسی یعنی معاد برای جهتگیری صحیح تو زندگی. هفت بحث دینشناسی تطبیقی که از واجبات این خیلی لازمه که بحث در حقیقت اسلام شناسیه و مقایسه اسلام و سایر ادیان، مسیحیت، یهودیت، زرتشتیت اینها. هشت بحث شیعه شناسی، اینم خیلی لازمه به اضافه بحث فرقه شناسی، فرقه هایی که الان شبهه به شیعه وارد میکنن و خودشون مسائلی دارن دیگه، خصوصا وهابیت، بهائیت، صهیونیسم، مدرنیته، روشنفکری، اینا رو بعد در کنار شیعه شناسی آدم بدونه و عرفان های کاذب. نه بحث حجت شناسی و ولایت شناسی که بحث 9 و 10 میشه در حقیقت، تلک عشرتون کامله، نبوت و امامت. این تو محور 1. اینطوری اگر آدم نگاه کرد تازه مسائل زندگی براش باز میشه. محور دوم که بحث چی بود؟ ابزارها و منابع حل مسئله بود. توی این محور مهمترین بخشش روش تفکر، منطق و روش تفکر و خلاقیت، یعنی مهارت تفکر، کسب مهارت تفکر، چون مهمترین ابزار برای به دست آوردن هر چیز تفکره. ده نمیدونم چند میشه دیگه، بعدیش روش تصمیم گیری، این متمم بحث تفکره. 11 میخوایم از منابع چیزی استخراج کنیم، ابزارها، روش مطالعه، روش منبع یابی و روش اطلاع سنجی. اصلا ما یک علمی داریم به نام علم کتابداری، تا دکترا داره. این که این نیستش که کتابدار فقط این بگن کتاب رو بذار تو اون قفسه، که مهمترین کار کتابدار مشاوره علمی به کسیه که طالب به اصطلاح مطالعه در یک زمینه است. طبقه بندی اطلاعات در حقیقت کارش. و روش علم آموزی خلاصه، یعنی مهارت معرفت افزایی، علم افزایی و تحلیل محتوا. بعدیش معرفت شناسی هست. علم بعدی که باید یاد بگیری تو همین محور روش برنامه ریزیه، خرد و کلان، فردی یا اجتماعی. و آخریش روش تجربه آموزی، یعنی مهارت یافتن مشاور صحیح و استفاده بهینه از مشاور. یعنی روش خلاصه مهارت استفاده صحیح از تجارب دیگران. این تو محور دوم که منبع شناسی بود. تو همین محور تو هر علمی باید آدم منبع شناسی داشته باشه که تو اون روش مطالعه و منبع یابی عرض شد. تو محور سوم که ابزار فهم متن باشه، حالا تعداد نمیدونم اونا چند تا بود، بحث یافت آشنایی دقیق با زبان قرآن، علوم ادبی، ادبیات، صرف، نحو، لغت، بلاغت، این چهار تا علم به اضافه علم زبانشناسی. علم زبانشناسی عهده‌دار اینه که چجوری پیام ها منتقل میشه. اگر کسی زبانشناسی ندونه این علوم خیلی براش نافع نخواهد بود. حتی علم دیگه هم هست به نام فلسفه تحلیلی. علم بعدی علمیه به نام اصول. علم اصول در حقیقت قواعد فهم متنه، قواعد قانون شناسی و قانون گذاریه در حقیقت. به عبارت دیگه تفکر در حیطه متنه. تفکر در متن چجوری باید باشه این علم عهده داره، منطق و تفکر در متن. علم بعدی علم اخلاق و خودسازیه به اضافه فلسفه اخلاق. علم بعدی علم عرفان عملی و سلوک الالله. علم بعدی مبانی روانشناسی اسلامیه و علم بعدی نظام تربیتی اسلامه و علوم تربیتی، چجوری میشه فکر را، خیال را، عقل را، حس را تربیت کرد. علم بعدی فقه و احکامه، به اضافه فلسفه فقه. فلسفه فقه غیر از فقه، اینا فقط دارم لیستشو میگم. علم بعدی فلسفه احکام و فلسفه احکام. فلسفه احکام غیر از فلسفه فقهه. فلسفه احکام یعنی این که خدا این را گفته چرا، دقیقاً. ولی فلسفه فقه علمیه که راجع به فقه بحث میکنه، به اضافه متممش که مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی باشه. علم بعدی که لازمه علم فلسفه است و هستی شناسی. علم بعدی که لازمه علم عرفانه، به معنای عرفان نظری که عارف به هستی چجوری نگاه میکنه. علم بعدی علم قرآن شناسی و نقشه قرآنه. این که میگن به قرآن عرضه کن یعنی چی؟ دستور دادن این را به قرآن عرضه کن. تا آدم نقشه قرآن را نداشته باشه عرضه برش محاله. علم بعدی علم حدیث. پس اون قرآن شناسی به اضافه علوم قرآنه. علم بعدی حدیث شناسیه که توش علوم حدیث به اضافه منابع حدیثی آشنا بشه آدم. میگن بهارالانوار بی اعتباره. بدونیم بی اعتباره نیست. اعتبار اصلا در فضای حدیث یعنی چی؟ چون خیلی وقتا افراد با یک کلمه اعتقادات دیگران رو ویران میکنن. بابا این که حدیث قبول ندارم که من. اعتبار هر علمی به حسب خودش آدم آشنا باشه. به اضافه آشنایی حداقل با منابع حدیثی، به اضافه مطالعه حداقل بعضی از متون حدیثی مثل نهج البلاغه، مثل اینا دیگه با مطالعه حل میشه دیگه، مثل کافی. علم بعدی دعا شناسیه، یعنی فلسفه دعا چیه، به اضافه بعضی از متون دعایی خصوصا صحیفه سجادیه و بعضی از متون دعاهای عرفانی. اینا تو این محور. محور بعدی علومیه که علم به زمان میده، چون همه علوم را که فرد داشته باشه علم به زمان نداشته باشه همه را خلط میکنه و غلط مصرف میکنه. و علومی که انگیزش به آدم میده برای این سیر، بخواد 50 تا علم بخونه، از هر کدوم بخواد یک دونه کتابم بخونه، 50 تا کتاب باید بخونه دیگه، بنابراین باید زحمت بکشه. چون باید زحمت بکشه باید دائم انگیزه خودش رو تقویت کنه. بعضی از علوم علم به زمان میدن و انگیزه میدن، من جمله تاریخ عمومی حتما باید بخونه. حضرت امیر به فرزندشون توصیه میکنن حتما تاریخ بخون. تاریخ عمومی، علم بعدی تاریخ اسلام، علم بعدی تاریخ معاصر، علم بعدی تاریخ غرب که این لازمه، و غرب شناسی و بحث‌های مدرنیته. علم بعدی بحث مهدویت، آخرالزمان و فرهنگ و تمدن اسلامی به صورت تطبیقی. علم بعدی آینده پژوهی. علم بعدی سیره. و علم بعدی الگوهای حسنه. از دستورات استاد ما به شاگردانشون این بود که هر چند وقت یک بار شرح حال علمای ربانی، عرفای برجسته رو مطالعه کن. اینا هم به تو چیزی یاد میده، هم قلبت را جلا میده، هم انگیزه حرکت در تو ایجاد میکنه. تجربه کردیم دیگه، نه؟ میخونیم آدم انگار انرژی میگیره. علم بعدی که اینم هم انگیزشی بیشتر، هنر و ادبیات، اشعار متین، حکایات، به همین به بچه ها قبلا تو مکتب خونه گلستان، بوستان اینا رو آموزش میدادن. رفت سرمایه غنی ادبیات انگیزه ایجاد میکنه. چندین بار تا حالا اینو گفتیم. ولی یه وقتی که یک نفر میگه آقا جون روزه گرفتی، یه مقدار انفاق کن دیگه تو روزه گرفتی. همینو میاد مثلا توی قالب شعر میگه. میگه مسلم کسی را بود روزه داشت، که درمانده ای را دهد نان چاشت. وگرنه چه حاجت که زحمت بری، ز خود بازگیری یا هم خود خوری. نفوذ میکنه تو آدم. پیامبر اکرم به حسان بن ثابت فرمودن مازاله ایدک الله به روح القدس، روح القدس معید تو باشه، پیوسته. تأثیر داره دیگه. این نمن الشعر لحکما، حکمت هاست توش، منتها حکمت های نافذ هم هست. خب علم بعدی، این علوم، علوم تو فضای حیطه اجتماعه دیگه، از اون تو محور چهارم شد به نظرم، بله، به سوی تمدن اسلامی. جامعه شناسی مهارت تحلیل اجتماعی، بعدی سیاست شناسی مهارت تحلیل سیاسی، بعدی اقتصاد شناسی مهارت تحلیل اقتصادی، بعدیش مدیریت اسلامی، بعدیش مهارت‌های زندگی. این دو تای آخر علوم مهارتیه. مهارت‌های زندگی، آداب معیشت، آداب دخل و خرج، آداب تربیت فرزند، مدیریت خانواده، همسرداری، ازدواج، اینا تو این فضاست. آداب زندگی، اصلا کتاب داریم تو این فضا، سنن النبی تو این فضاست که چجوری زندگی کنیم. مکارم الاخلاق تو این فضا تدوین شده که چجوری خوب زندگی کنیم. ارشاد القلوب بخش زیادیش تو این فضاست. و آخریش علم الابدان، بهداشت، درمان طبیعی اولیه و مزاج شناسی، که آدم چجوری زندگی کنه که خوب غذا بخوره، درست غذا بخوره. داد هم دیم راجبه اون سم خورد یک بار گفتگو کردیم با هم دیگه. این تمام اون علمی که رو تمام این علوم چتر میندازه و از همش واجبتره و از همش جامعتره، علم جامعی که همه ما بهش نیاز داریم، علم تفسیره، معارف قرآن و تفسیر. آقا امیر مؤمنان فرمودن که کسی که قرآن را بفهمد فسر جمل العلوم، کسی که خوب به حقایق قرآنی راه پیدا کنه همه علوم را از اختش برمیاد. اصلا علمایی که نخونده مسئله را براش مطرح کنی میتونه حل کنه. دارت فهمده؟ این کتاب اصلی ماست، اصلی تا این کتاب مطالعه قرآن، مطالعه خودش و تفسیرش. خب دارت فهمده؟ ما توی این زندگی روزمرمون رفقا داریم میریم سراغ کارمون، زندگیمون، برنامه هامون. اگر کسی روزی نیم ساعت، نه بیشتر، نیم ساعت، نه یک ربع وقت بذاره، 4 صفحه کتاب میتونه بخونه. یعنی در ماه 120 صفحه با 1% شبانه روزش. هر 2 ماه 1 جلد کتاب، هر سال 6 جلد کتاب، 20 سال 120 جلد کتاب. الان چون اینا لیست کردیم بگی بابا مگه ما بیکاریم اینقدر کتاب بخونیم؟ اصلا شرم‌آوره ها. یعنی ما اگر 1% وقتمون رو که در شبانه روز 1 ربع بوده باشد به مطالعه اختصاص داده باشیم، در عرض 20 سال از هر کدوم از این علومی که عرض کردم 2 تا کتاب خوندیم. یعنی از زمان بلوغ تا 30-35 سالگی همه به دست آمد بود. آدم خجالت میکشه. این آقای یکی از علما 80 خورده سن نشه، ایشون میگفتش که من تا دیگه الان خیلی گرفتارم و کمرم درد میکنه و اینها، بالای تخت که دیگه از کار افتاده و عاجز شده، بالای تختش یک کتابخونه زده بود. گفت دیگه اینقدر نا نداشت که از این اتاق پاشه بره تو اون اتاق دیگه کتاب برداره. بعد من با همین کتاب تو رخت خواب میرم. بعد اون با اون وضعیت جسمی و اون وضعیت حالش اونجوری، آدم خجالت میکشه، آدم شرم داره دیگه. بعد سودش تو جیب کی میره؟ خیلی خوب کار کنیم و خیلی خوب ورزش کنیم و خیلی خوب بخوریم، این جسد رو تقویت کردیم، مرکب رو. همی میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. عیسی وجودمون داره از بین میره، خر وجودمون رو داریم تقویت میکنیم. اینه، برای این گفتم که اگر کسی هول نکنه که وای چقدر علم زیادی، این خیلی کم بود، با 1 ربع وقت در عرض 10 سال تمام اینا دور میشه. 1 ربع. امیدوارم که خدا ان شاءالله همه ما رو با وظایفمون آشناتر بفرماید انشاءالله. قبل از اینکه این علوم بعض همش تدریس نخواهد شد تو دوره، تو این دوره جمعه ها، بعضیش تدریسیه، بعضیش اصلا مدرس رو نداریم، بعضیش کتابش هم نداریم، سرفصلش تدوین نشده، بعد با مطالعه اینها بالاخره انشالله کسی که طلب من طلب و شیئن و جده و جده، اگر رفقا همت داشته باشن و جدیت میابن، من طلب شیئن، کسی که چیزی را طلب کنه و جده جدیت داشته باشد و جده میابن، و من قرع بابن، کسی که بابی را بزند، قرع یعنی بکوبه، القارعه یعنی کوبنده، و من قرع بابن دری را بزند و لجه و اصرار کنه، نه اینکه پنج بار بزنه بعد بگه ولش کن دیگه بریم، ولجه، وارد اون در خواهد شد. میذارم همه ما به اون آستانه حقایق و معارف اصیل برسیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.